رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. خب ما یه بحثی پیرامون علم غیب و سپس بحث بدا و سپس لوح محفوظ و محو اثبات داشتیم شنبه ها اینجا، ولی به مناسبت حادثه‌ای که پیش آمده و حمله ناجوانمردانه‌ای که رژیم شرور و منحوس اسرائیل به کشور عزیز ایران کرده، صلاح بر این دیدیم که امروز یه بحثی رو پیرامون همین یهودی‌ها خدمت شما تقدیم بکنیم که تا حالا این بحث رو در این حسینیه و در این محفل قرآنی، مؤسسه قرآنی بحث رو نکردیم، اگرچه این بحث یه مقداری مفصل هست، لکه ما امروز نمی‌رسیم همه ابعاد این بحث رو خدمتتون تقدیم کنیم. بحث خیلی به نظر من جالبی هست و دوستانی هم که حالا نیومدن اگه از طریق فضای مجازی دنبال میکنن بعضی قسمت‌هاشو یادداشت بکنن، اونا دوستانی هم که حاضرن که خب این کارو انشالله اینجا انجام میدن و این بحث هم توی این مؤسسه بالاخره یادگاری خواهد مان انشالله. اما اون بحث که عرض کردیم، حالا چون ما شنبه پیش عید سعید قدیر خم بوده و تعطیل بود کلاسمون، اتفاق هم روز جمعه افتاده، حمله‌ای که ناجوان مردانه به ایران شده و سرداران کم نظیر و بی نظیری به شهادت رسیدن، ضمن پاسداشت یاد و نام همه این عزیزان و اینکه خداوند انشالله به لطف و کرم خودش همه اونها رو مورد عنایات خودش قرار بده و با امیرالمومنین همشون رو محشور بفرماید، ما نامی از اینها ذکر کرده باشیم، چون حالا چندین نفر هستن، همه اون کسانی که در جمعه و سپس روزهای بعدش توسط این رژیم ناپاک به شهادت رسیدن، محبت کنیم برای شادی روح همشون و همه شهدایی که تو این هفته از هموطنان بیگناهمون به شهادت رسیدن، یک صلوات محمدی و قرا خط بفرمایید. داستانی که الان خدمتون عرض میکنیم و بحثی که داریم پیرامون مسئله یهودیانی که در گذشته بودن و داستانهایی که قرآن از اینها نقل کرده و بسیار بسیار قابل تأمل و استفاده هست، یکی از این داستانها داستان حضرت طالوت علیه السلام و داستان حضرت داوود علیه السلام هست. خب شما میدونید که حضرت داوود علیه السلام از پیامبران برگزیده خداوند متعال بوده و پدر حضرت سلیمان سلام الله علیه هستش. سلیمان فرزند حضرت داوود علیه السلام است. اینکه حضرت داوود چجوری به حکومت رسید، به فرمان روایی رسید، این یه داستانی در قرآن کریم داره که من آیاتشو از سوره مبارکه بقره آیه 200 و اگر اشتباه نکنم 46 برای شما میخونم و خواهش میکنم که خوب دقت کنین، خانومام همینطور، اونام که تو فضای مجازی هستن همینطور. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا. اینا میگه که در زمان بنی اسرائیل، موقعی که بنی اسرائیل سر کار بودند اینا، خوب خداوند متعال آمده بود یه کاری برای اینها کرده بود، برای اینها پادشاهانی می آمدن، پادشاهی می کردن و خداوند غیر از پادشاهان برای اینها رسولانی در نظر گرفته بود. این رو خوب دقت کنید، و پادشاهی و رسالت رو یک جا برای اینها جمع نکرده بود. یعنی یه نفر پادشاه بود، یه نفر دیگه پیغمبر بود. اون پیغمبر با پادشاه همکاری می کرد. این به این صورت بود. بعد اینها در طول زمانهای زیادی که بود، این یهودیان یعنی بنی اسرائیل خیلی پیغمبران رو اذیت کردن. البته نه همشون، یه عده اکثرشون پیغمبران رو خیلی اذیت کردن. دارد در این آیه 246 از سوره مبارکه بقره که الان قسمتش خوندم براتون، اینجا می‌فرماید که اینها انقدر پیغمبران رو اذیت کردن که خداوند متعال آمد یک کسی رو به اینها مسلط کرد به نام جالوت. جالوت یه آدم خیلی بیرحم و سنگدلی بود، پادشاه قبطی بود. وقتی بر اینها مسلط شد، تو سر بنی اسرائیل زد، اینها رو ذلیلشون کرد. اولا همه مردای اینا رو کشت، بعد رفت اینها رو از تو خونه هاشون در آورد، اموال اینها رو همه رو مصادره کرد و زنان ایشون رو کرد کنیز خودش و کنیز تمام اونایی که با جالوت بودن. این کارو کی انجام داد؟ جالوت، یه آدم بیرحم. سالها به همین منوال بود و اینها برده جالوت بودن، برده جالوت بودن. تا اینکه اینا رفتن به سوی پیغمبری که اون موقع بود. خب الان پادشاه پس جالوته، گفتیم هم که پادشاه یکی دیگه بود، رسول یکی دیگه. بعضی وقتی پادشاه ها با پیغمبر ها همکاری میکردن، بعضی وقتی که اصلا پادشاه ها ظالم بودن، رسول من الله بودش، از جانب خدا بود. اینا رفتن به سوی پیغمبری که اون موقع خداوند مبعوث کرده بود، بین اینها بود، پناه به پیغمبر بردن، پیغمبری که خدا بر یهود مبعوث کرد. گفتن بهش که به اون پیغمبر گفتن که از خدا بخواه، برو در خونه خدا از خدا بخواه که یه پادشاه خوب و عادلی برای ما برانگیزه. اگر این کارو خدا برای ما بکنه، ما عوضش میایم با اون پادشاه همدست میشیم، بر علیه جالوت قیام میکنیم، زن و بچه هامون رو نجات میدیم، از این بردگی نجات پیدا میکنیم. اینا گفتن به این پیغمبر گفتن. اون پیغمبر هم به اینها گفتش که آقا قبل از اینکه شما این کارا رو بکنید، خداوند متعال پیغمبرایی برای شما فرستاده و پادشاهای خوب فرستاده و شما قدر ندونستید. گفتن اونا پدرای ما بودن که قد ندونستن، ولی ما قد میدونیم. شما برو این کارو بکن، ما بیاییم عرض به خدمتتون که همکاری کنیم با اون پیغمبر و بزنیم پدر جالوت رو در بیاریم، یا با اون پادشاه همکاری کنیم بزنیم پدر اون جالوت رو در بیاریم و جالوت رو عبیم ببریم، از این بردگی نجات پیدا کنیم. آیه اینجور شروع میشه که علم تر الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا، که اومدن گفتن پادشاهی بر ما تو از خدا بخوا به ما بفرست، نقاتل فی سبیل الله، که ما با اون پادشاه بر علیه جالوت چیکار کنیم؟ بجنگیم. این پیغمبر بنی اسرائیل برگشت به اینا گفت قال هل عسیتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا. پیغمبر به این اون پیغمبر به اینها فرمود که اگر دستور پیکار به شما داده بشه، شما واقعا در راه خدا جهاد و پیکار میکنید، من میگم یه وقت نکنه این کارو نکنید و منو پیش خدا به قول ما گفتنی ضایع بکنید، من رفتم از خدا خواستم یه پادشاهی برای شما فرستاده، بعدم شما دارین قول میدیم مثل دفعه قبل زیر قولتون بزنیم. اینا گفتن که قالو و ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا. چرا این حرفو به ما میزنی؟ چجور میشه ما با اون پادشاه همکاری نکنیم بر علیه جالوت پدرشو در نیاریم، در حالی که این جالوت زنای ما رو کنیز خودش کرده، بچهای ما رو برده خودش کرده، اموال ما رو مصادره کرده، مردای ما رو کشته فلان. چرا این حرفو تو میزنی؟ قطعا ما میایم جهاد میکنیم. فلما کتب علیهم القتال تولوا الا قلیلا منهم والله علیم بالظالمین. میفرماید که وقتی این حرفو زدن، خب قرآن میفرماید که هنگامی که دستور پیکار و جنگ، یعنی برنامه ردیف کرد، اون پیغمبر رفت از خدا خواست و یه نفر خدا به عنوان پادشاه برای اینا فرستاد و به اینها دستور پیکار داده شد، دوباره همون قضیه گذشته به وجود اومد. یعنی جز عده کمی از اینا بقیه دوباره سرپیچی کردن و خداوند متعال از ستمکاران آگاهه. این کلیت قضیه رو داره خدای تعالی تو آیه اول 246 بقره مطرح میکنه. حالا 247 داره اصل داستان وارد میشه. بعد که کلیت رو گفت اصل داستان وارد میشه. پیغمبر رفت داره خونه خدای تعالی، گفت خدایا اینا یه پادشاه میخوان که باهاش برن با جالوت بجنگن، یه پادشاه معرفی کن با اینو بده. خداوند فرمود و قال لهم نبیهم، این پیغمبر رفت در خونه خدا، از خدا خواست، خداوند به اون پیغمبر فرمود یه فردیه در بین خود اینا، این آدم از هر نظری، از نظر علمی و جسمی آدم قوی و با تقواییه، اسمش تالوت هست، فقط این آدم پولدار نی، چون یهودی ها رو پول و اقتصاد خیلی حساسن، رو ثروت و اینا، همش هم از اون اول هم دنبال همین قضیه بودن، خواستن بالاترین اقتصاد دنیا رو داشته باشن. گفتش که اومد به اینا گفتش که خداوند بهش فرمود که یه نفر بین اینا اسمش تالوته، یه جوانیه، خیلی آدمه، همه چیزش خوبه، فقط فقیره، پول نداره. حالا باید چیکار بکنیم؟ ان الله قد بعث لكم تالوتا ملکا. اومد به اینا گفتش که آقا من پادشاهو براتون پیدا کردم که با جالوت بجنگیم. گفتن کیه؟ حالا نگاه کنید، آدمایی که اومدن به پیغمبر متوسل شدن، پیغمبر به اینا میگه که من برم شما ضایع نمیکنید منو، میگن نه. پیغمبر رفته در خونه خدا، خدا خواسته یه پادشاه به اینا معرفی کرده. گفتن پادشاه کیه؟ گفت یه فردی بین خودتون به نام تالوت. گفتن تالوتو میگی؟ این جوونه که آسوپاسه، چیزی نداره اصلا، برای این میخواد بیاد پادشاه ما بشه با جالوت بجنگیم. قالو انا یکون له الملک علینا ما نحن احق بالملک منه ولم یؤت سعة من المال. اینا برگشتن گفتن که چگونه این آدم بخواد بر ما حکومت بکنه با اینکه ما از او شایسته ترین، ما آدم های متمول، آبرومند، ثروتمند تومونه، اگه به این خودمون یه پادشاه اینجا انتخاب میکنیم و اونم آدم فقیریه، چیزی دستش نیست، ثروتی نداره، میخواد بیاد بر ما پادشاهی بکنه. اون پیغمبر برگشت گفتش که ان الله اصطفاه علیکم و زاده بستتن فی العلم و الجسم. من خواهش میکنم اینجا رو دوستانی که همراه ما هر شنبه هستن، اون جزوهی که من بهشون گفتم بیارید حتما داشته باشید، چیزای خوبی رو یادداشت بکنید توش. این بحث چون اولین بار در انجام میشه، یه تیکایی رو میگم که برای اون دوستان اختصاصی باشه. این پیغمبر برگشت گفتش که آقا جان، مگه شما به من نگفتید که برید یه پادشاه پیدا کنید؟ من پادشاه براتون پیدا کردم، اسمش تالوته و خداوند فرموده که من خدا او رو بر شما برگزیدم، هم در علم و هم در جسم به او وسعت بخشیدم. وسعت در علمو که میدونید، وسعت در جسم یعنی چی؟ یعنی یه آدمی که فقط از خدا میترسه، هیچ کی دیگه نمیترسه، یه آدم نترس، دل شیر دار. گویا هم دل شیر داره هم علم داره. اینجا یه چیزی رو یادداشت کنید، بهش اشاره نمی کنیم، رد میشیم. فقط من برای این دوستانی که تو کلاس های مختلف هستن دارم این رو میگم، یادداشت بکنید. این آیه 247 بقره میفرماید فهوای کلامش اینه که علم قدرت می آورد. علم قدرت می آورد. اینو دقت داشته باشید تا حالا بعدها بهش برسیم. بعد فرمود که این پیغمبر فرمود که خداوند او رو در علم و جسم قدرت بخشیده. والله یعطی ملکه من یشا، هر کیرم خداوند بخواد بهش ملک میبخشه، کسی هم جلو خدا رو نمیتونه بگیره. این دقت بکنه. والله واسع علیم، خداوند میدونه که به کی وسعت علم بده و وسعت جسم بده و وسعت روزی بده، به این کار آگاه. این تا اینجا قضیه. آیه 248 و قال لهم نبیهم، حالا بعضی وقت اعرابشون ممکنه من چشمم یه وقت درست نبینه، ان آیت ملکهی ان یعتیکم تابوتو فیه سکینتون من رب بکن. یه مطلب خیلی مهمم اینجا داریم، اینم خیلی به دردتون میخوره که تا حالا نشنیدید، تا حالا نشنیدید. دوستانی که تو کلاس ها هستن اینو دقت بکنن، یاد داشتن داشته باشن بد نیست. اول من آیه رو معنی کنم. میفرماید که پیغمبرشون به اینها گفتش که اینها اومدن البته پیش پیغمبر خیلی بحث کردن، گفتن ما زیر بار تالود چی؟ نمیریم چون فقیره. اما حالا تو این همه اصرار میکنی، اگر این تالوت واقعا اون کسیست که تو میگی خدا فرستاده، پیغمبرای قبلی که آمدن پیش ما هر کدوم یه معجزه ای آوردن، معجزه این چیه؟ معجزه شو بیاد رو کنه، ما میایم زیر چترش، اگرچه فقیره دوستش نداریم ولی میایم زیر چترش تحت فرماندهش قرار میدیم. اینجا اون پیغمبر فرمودش که یادتونه شماها یه چیزی خداوند براتون گذاشته بود به نام تابوت. تابوت در اصطلاح فارسی مردکش، ما بهش میگیم مردکش، یعنی مرده رو میذاریم تو تابوت. ولی در عربی تابوت به معنی مردکش نیست، این مال فارس. در عربی تابوت یعنی صندوقچه، یعنی همون صندوقچه که حضرت موسی علیه السلام توش قرار گرفت، رو آب نیل انداختنش، رفت تو بارگاه فرعون و بزرگ شد و فلان اینا، اون صندوقچه هم گفتن تابوت. بعد از حضرت موسی علیه السلام هم اون صندوقچه رو آوردن، حضرت موسی موقع مرگش تمام ذخایر نبوت رو تو اون قرار داد. این در اختیار بنی اسرائیل بود، دقت کنید، در اختیار یهودیا بود، بنی اسرائیل بود. اینا میمدن از این تابوت و صندوقچه بهش تبرک می جستند، دقت بکنید، و به این تابوت توسل پیدا می کردن و این تابوت هر جا که بود برای اینا برکت داشت و تو جنگ ها که می بردن پیروز می شدن باش. همین صندوق چهر که بهش میگن تابوت تو عربی، همین صندوق چهر. این صندوق چهر رو انقدر قدرشون ندونستن تا انداختن بین بچه ها تو کوچه ها، بچه ها با این صندوقچه میمدن تق تق میزدن به این صندوقچه، مثلا لگد میزدن، نمیدونم مثلا شوتش میکردن صندوقچه رو، مثلا هول میدادن میرن روش سوار میشدن. خداوند چند تا ملک رو فرستاد از آسمان، ملائکه‌شو گفت این صندوقچه رو وردارید برید یه جای قایم بکنید تا من بهتون بگم. اینا هم صندوقچه رو بردن ملائکه یه جای قایم کردن که توش وسایل حضرت موسی بود. صندوقچه از بین بنی اسرائیل چی شد؟ خارج. این پیغمبر برگشت به اینها گفتش که خداوند به من فرموده که این تالوت به اون نشونی که اگه بیاد از طرف منه و من تاییدش میکنم، اون صندوقچه رو میاره. اینا از اون پیغمبر پرسن که واقعا اینجوریه؟ چون صندوقچه چندین سال گم شده نیست. واقعا همون صندوقچه رو میاره. ما تو کتابامون داریم که این علاماتشی گفتش که بله، گاهی بیاره بهش ایمان میاریم، میریم زیر چترش سربازش میشیم. اینجا میفرماید که دقت بکنید، میفرماید که و قال لهم نبیهم ان آیت ملکهی ان یأتیکم التابوت فیه سکینتم من ربکم. میگه اون پیغمبر به اینها گفت نشونه حکومت او اینه که صندوق که اسمش صندوق عهد بود به سوی شما خواهد آمد. این صندوق چه خاصیتی داشت؟ این صندوق خاصیتش این بود، گوش کنید که میخوام اون نکته رو بگم، خاصیت این صندوق این بود که وقتی در میان بنی اسرائیل بود، به واسطه آمدن پیش این صندوق از این صندوق سکینه می گرفتن. یادتون باشه راجع به سکینه ما 6 آیه تو قرآن اگه اشتباه نکنم داریم، دقت بکنید اینا رو یادداشت داشته باشید، خیلی به دردتون می خواد. اینا ازش سکینه یعنی چی؟ سکینه یک آرامش درونی خاص که فقط و فقط از جانب خداوند در دلهای مؤمنین قرار داده میشه و مؤمنات. اینجا اون تیکه که میخوام بگم نکته اینه، اگه کسی بهتون گفتش که شما میری امام رضا در و ماچ میکنی این زری که یک تابوت هست، یک صندوقچه‌ایه، دست بهش میکشی، شما میگی میری امام رضا، میگی میرم آرامش پیدا میکنم، اینا شرکه. او به شما میگه، میگه اینا شرکه، صندوقچه چه آرامشی به ما بده؟ بهش بگو که صندوقچه‌ای که تابوتی که زمان بنی اسرائیل بود چطور اونجا شرک نبود که خداوند به واسطه این تابوت چی به اینا میداد؟ آرامش میداد. مگه خود خدا مستقیم نمیتونست به اینا آرامش بده؟ چطور از طریق این تابوت که صندوقچه بود به اینا آرامش میداد؟ آیه رو دوباره میخونم دقت بکنید، و قال لهم نبیهم ان آیت ملکهی ان یأتیکم تابوت فیه سکینه سکینتا من ربکم. یعنی اون سکینه ای که از جانب خداست. آقا خدا خودش میتونه سکینه بده، یعنی اون آرامشو بده، به وسیله تابوت برای چی داره این کار میکنه؟ به وسیله امام رضا به وسیله تابوت سکینه میده؟ به وسیله حرم مطهر امام حسین و امیرالمومنین و مزاجع مطهر ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین این آرامشو نمیده؟ اونجا شرک میشه، اینجا شرک نمیشه؟ اگه کسی گفت شما به یکی که همین حرفا رو میزنه سنی یا حالا کسی که وهابی هر چی هست، بگو آقا این تابوت تکلیفش مشخص کن اینجا برام، وسیله سکینه شده. چرا خدا به وسیله، خود خدا متوسل شده به وسیله، وسیلهش هم همین تابوت هست، چرا خود خدا متوسل شده؟ آیا من از شما سوال میکنم خداوند مستقیما قدرت نداره خودش به مردم سکینه بده؟ چرا وسیله به کار گرفته؟ اونم تابوت، یه صندوقچه، صندوقچه‌ای که بچه‌ها باش ارده بودن تا این زمان بیمقدار شده باش بازی میکرد. اینم یه نکته داشته باشی. خب اینجا میگه که وقتی که گفت فرمود و بقیتا مما ترک آل و موسا و آل و هارون تحمل هل ملائکه ان نفی ذالک لآیتا لکم ان کنتم مؤمنین. میفرماید که بهشون این پیغمبر فرمود که نشونه و معجزه تالوت این صندوقچه است و این صندوقچه رو فرشته ها حمل میکنن، شما فرشته ها رو نمیبینید و این یه نشانه برای شماست اگه ایمان داشته باشید، که بدونید این واقعا کسی که از جانب خدا میخواد فرمان روای شما بشه. میگه اینو گفت، اینا گفتن باشه، صندوقچه رو اوورد، این آقای تالوت صندوقچه رو برداشت اوورد، اوورد اینو گفت همون صندوقچه کجا بود اینو؟ گفت خدا به دست من داده، من آوردم، من فرمانده شما. اینو گفتن باشه، همچین تایید دلشون هم راضی نبود، چون یهودیا اصولا عموما همینطور بودن و هستن. گفتن باش، شد فرمانده، فرمانده ایناش، فرمانده اینا شد. فلما فصل تالوت و بالجنود، با تالوت یک لشکری تشکیل دادن، چون شد فرمانده لشکر، پادشاه شد، پیغمبرم که حالا هست کنارشون، یه پیغمبرم هست، اینا یه لشکری تشکیل دادن تا تالوت این لشکر رو تجهیز کرد ورداش با خودش ببره به جنگ کی؟ احسن، به جنگ جالوت. حالا جالوت هم میرسیم که کی؟ میگه از شهر اینا رو ورداش آورد بیرون، همه رو یه جا جمعشون کرد، گفت همون خداوندی که این صندوقچه رو به من داده و سکینه در این قرار داده و به من گفته اینجوری کنم، به شما گفته به من ایمان بیارید، به من فرموده ما میریم از این شهر بیرون، شما تشنتون میشه، به یک نهر آبی میرسیم. این نهر آبو که رسیدیم، دقت بکنید، به این نهر آب که رسیدیم، هر کس با این که تشنه است، خداوند میخواد امتحان کنه ببینه کی از شما بنی اسرائیل که ده ها بار پیمانتون رو با خدا شکوندین، خدا میخواد دوباره امتحانتون کنه که ببینه کی واقعا دلش با خداست. اگر کسی رفت اینجا قرد قرد شروع کرد سرش رو گذاشت توی نهر آب، آب خورد، فلیس منی، از من تالود چی نیست، از منی یعنی خدا نیست، با منی، رها کنه لشکر رو برگرده بخونه. اگر کسی یک مشت فقط بنزه یک مشت خورد، عیبی نداره، اونی هم که تونست اصلا نخوره که اون درجهش اهمیت شما بالاتره. اینها حرکت کردن، اومدن و گفتن چشم نمیخوریم آقا آبا، همه گفتن نمیخوریم، اومدن رسیدن به اون نهر، به اون رودخونه، دیدن خیلی تشنن، یه عده با صورت خودشون رو انداختن روی نهر رودخونه، شروع کردن قرد قرد آب خوردن. حضرت تالوت گفت بیاین، آمدن کدن همه تون برگردین خونه هاتون، شما به درد ما چی نمیخورید، ما اینجوری به جنگ جالوت نمیتونیم بریم چون شما هنوز خالص نشدید. این مرحله اول آزمایش. گروه اول رفتن، گروه دوم اینها یه مشت آب فقط ورداشتن خوردن، اینها گروه سوم هم اصلاً آبی نخورد. گروه اول که برگشتن خونه هاشون، گروه دوم و گروه سوم، یعنی گروه دوم که چقدر خورده بود؟ یه مش. گروه سوم که اصلا نخورده بود، اینها با تالوت را افتادن که برن به جنگ جالوت. دقت بکنید آیه رو میخونیم که شما دقت داشته باشید که آیه رو از رو قرآن خونده باشید. فلما فصل تالوت و بالجنود قال ان الله مبتلیکم یا مبتلیکم به نهرن، یعنی به نهر، به یه رودخونه میخواد شما رو امتحان کنه، فمن شرب منه فلیس من، هر کی بیا شما از من نیست، و من لم یطعمه فانه منی، اگر کسی از او نخورد او از من هست، الا من اقترف قرفتا بیدهی فشربو منه الا قلیلا، مگه اینکه بنزی یه مش بخوره اونم خدا گفته قبولشون کن، من اونا رو هم قبول میکنم، فشربو منه الا قلیلا، همشون خوردن مگه یه عده اندکی فقط، الا قلیلا منهم، فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه، میگه اینا که خوردن سه گروه بودن دیگه، یه گروه که به من جواب بدید چی شدن؟ اصلا برگشتن به خونهشون. دو گروه موندن، اونایی که یه مش آب خوردن، اونایی هم که اصلا نخوردن. اینها را افتادن، فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه، رسیدن به لشکرگاه جالوت، دیدن اوه اوه اوه، پنج تا لایه پدافند، موشکای تاد، موشکای عرض به خدمت، گنبد آهنی، موشکای نمیدونم مثلا فلاخن داوود، پیکان، نمیدونم چیزهای دیگه، همه اینا چیز موشکای نام 300 کیلوگرمی سنگرشکن نام چه هر چی بگی جالوت داره، هر چی بگی داره. بعد خود جالوت هم یه دیوی بود، سر و ته نداشت، هیکلا بنی اسرائیل همه اینا الان هم که تو تلویزیون شما میبینی اینا همه از همون نسل باقی مونده، هیکلا همه قد اگه بگیم خرس به خرس اهانت شده، یک هیکلای عجیب غریب اینا الان دارن، اینها یه هیکلی کلاه خود، حالا جالوتو میخونی براتون که اصلا با چه هیبتی اومد تو میدون. اونایی که یه مش آب خورده بودن، اونا تا جالوتو دیدن گفتن قالو لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، ما طاقت جنگ با این آدمو چی نداریم و این لشکری که این داره. اینا هم جدا شدن. پس گروه دوم هم اینجا چی شدن؟ جدا شد. اونا که یک کف آبو خورده بود اینا هم جدا شد. گفت آقا ما با اینا نمیتونیم بجنگیم. این خیلی بد چی لشکری که این داره، مگه مدرن ترین سلاح ها رو داره، قوی ترین ارتش دنیا رو میگه داره. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، اون گروه سوم که اصلاً شما منو یاری بکنی آب چی نخورده بودن، اینها رو هم یادداشت بکنید. تو روایت نوشتن تعدادشون تعداد افراد لشکر بعد بود، 313 نفر بودن. حالا داشته باشید بدر 313 تا بودن، اینام 313 تا بودن، زمان امام زمان هم چند تا؟ 313. فرمانده ها باید اینجوری باشن، نیاین تو این فضاهای مجازی استاد فلان آیت الله فلان نم کیه که برگشت گفت ایرانی ها همه نم چیهن اینا هم 313 تا، این آقای کیندم مثلا مخمل باف هم جزو این 313 تا، مخمل باف غلط کرده جزو این 300، مخمل باف اگه میتونه اینجوری باشه. اینا ببین آب رو نخوردن، آمدن جالوت رو دیدن جا نزدند، دقت بکنید. بعد اینها چی بودن؟ یقینه به این داشتن که معادی در کاره و خدایی هست، ملاق الله. یه جمله اینا برگشتن گفتن به اون گروه که حالا دسته دوم بودن، گفتن که آقا از جالوت نترسید، کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیره. برگشتن به اون گروه چندم گفتن دومی که یه مش آب خورد و گمان نمیتونی لا طاقت لنا جالوتو بجنود، گفتن آقا چه بسا افرادی که کم باشن ولی ایمانشون چی باشه؟ محکم باشن. اینها بر یه گروه زیادی که ایمان ندارن چیکار میکنن؟ غلبه میکنن. احسن، یه صلوات بلند برای غلبه همه رزمندگان اسلام بر این اسرائیل خبیث بلند بفرستید تا بعدشو براتون بگم. اما چجوری غلبه میکنن؟ دقت بکنی، به اذن الله، نه به اذن سلاح، نه به اذن امکانات و تجهیزات. به من بلند بفرمایید چی؟ به اذن الله، به اذن خدا غلبه میکنن. والله مع الصابرین، ولی این کار صبر میخواد، باید صبر داشته باشن تا این غلبه صورت بگیره. بعد میگه که خب داستان به کجا رسید؟ میگه داستان به اینجا رسید که اینا اومدن، عرض به خدمتتون که آیه بعدی، آمدن با چه گروهی؟ با این گروه سوم، یعنی با این 313 نفر اومدن. اون گروه دوم هم گفت ما جنگ چی نمی کنه. 313 نفر، فقط گروه سوم اومدن با یه لشکر جالوت آمدن که بجنگن. تالوت آمد یه خیمه ای زد جلوشون، هم جالوت یه خیمه زد، هر هرم به اینا میخندید که اینا چی میخواییم بگی؟ شما جوجه ها چی میخواییم بگی؟ به جنگ کی اومدین؟ دقت داشته باشید این مطلب تو جنگ عمرو بن عبدوت هم اتفاق افتاده با یه تفاوت هایی. ما چون وقتمون کمه داریم مطلب رو خیلی سریع میگیم که بگذاریم. جالوت میگه که من اینجا یه روایتی راجع به جالوت دارم که برای شما بخونم. میگه جالوت یا آدم دیو، روایت رو ببینید، میگه که یه کلاه خودی گذاشته بود، یه یاقوتی رو این کلاه خوده اینجاش بود، اینجای پیشونیش گشته بود، یه کلاه تا اینجا، یه یاقوتی اینجا میدرخشی، نور این یاقوت اصلا خیره کننده بود، خودش هم تمام این وجودش رو همه رو آهن بسته بود، چون اون موقع هنوز زره درست نشده بود. میگه این آمد اونجا وایساد با یه وضعیتی اسبی چه اسبی فلان اینا، با این اسبش چی کرد اونجا ایستاد جلوی لشکر، تالوت هم با این 313 تا جلوی اینا وایساد. اینجا رو داشته باشید. این ور قضیه یک پیرمردی توی خونش هست، 4 تا پسر داره، 5 تا پسر داره. 4 تا پسرش رو، نکته ها رو دقت کن، 4 تا پسرش رو فرستاد تو جنگ تالوت و جالوت. گوه آقا برو بری تو لشکر تالوت. اینا رفتن تو لشکر تالوت. گوه من پیرمردم نمیتونم بجنگم، شما برید بجنگ. اینا رفتن که بجنگن با جالوت. یه پسر پنجم داشت، این پسرش خیلی از همه کوچیکتر بود، اونم زیاد همچین تعبیلش نمیگرفتن داداشا، میگفتن تا حالا هنوز جوجه ای به اصطلاح کوچیکی، داداش کوچیکه هستی، تو برو گوسفندا رو بچرون. ما میریم اینا، پدرم بهش گفت شما برو گوسفندا رو بچرون، اینا میرن به جنگ. اونا رفتن این گوسفندا رو میچرون، گوسفندا رو میبرد چوپانی، چوپان گوسفندا بود، گوسفندا رو میچرون میوند و فلان اینا. یه کیسه هم همیشه با خودش داشت و اینا، یه چیزی داشت، یه به اصطلاح حالت تناب مانندی داشت، مثلا این یه چیزی میذاشت توش که گوسفندا که دور میشن یه جای سنگی براشون میداد که این گوسفنده مثلا زیاد دور نشه برگرده بیاد. یه جوونی بود، یه نوجوونی بود، یه چشای کبودی داشت و پرمو بود و یه سرش مو داشت و اینا، خیلی دستاش مو اینا اصلا نداشت، نه یه تیپ عجیبی داشت این بچه، نوجوونم بود. بابا هبش گفتش که این داداشا توی لشکر تالوتن، یه قضا من درست میکنم براشون، ورد و ببم بده اینها بخورن. میرم گفت چاش برگرد بیا ببر گوسفندا رو دوره چرا. گفت باش. اسم این نوجوان چیه؟ اسمش داوود هست. قضا رو درست کرد داد به این داوود، داوود آوردش تو لشکر تالوت که به اینا بده. تو را که داشت میرفت یه جایی دیدش که وسط را که داشت میرفت همینجوری بازی میکرد و میرفت اینا، دید یک سنگی اونجا رو زمین افتاده، خیلی سنگ جالبیه، وایستاد نگاش کنه، دید سنگه به زبون در ما شروع که با این حرف زدن، خیلی عجیب. گفت داوود. این ترسید. گفت بله. گفتش که منو ورد و با خودت ببر. گفت تو کی هستی؟ گفت من یه سنگم، خداوند مقدر کرده که تو با من جالوتو بکشی. اینم بچه با ایمانی بود دیگه، نه نگو سنگ رو بعدش انداخت تو کیسه، گل مادری میاد میاد سنگ طوری نمیشه، سنگ رو انداخت تو کیسه بعدش آورد قضاها رو هم آورد تو لشکر تالوت داد به داداشاش، داد به داداشا، اومد برگرده دیدش که تو لشکر تالوت همه وایسیدن، اون لشکر جالوت دارن رجز میخونن، کری میخونن که الان میزنیم و باباتونو در میاریم فلان اینا. و گفتش که اینا هم دارن میگن که چه بکنیم، تالوت با اینا جلسه گشته که چیکار کنیم چیکار نکنیم. این یک وقت یاد سنگه افتاد، گفت آقایون لشکر تالوت همون 313 تا، گفت آقایون اینا نگاه کردن دیدن نوجوان داوود پسرم پیرمرد که داداشاش اینجوری، گفت من اومدم قضا بر داداشام بدونم این آدمه، از کی میترسیم؟ گفتن این جالوت داریم چی میکنیم که چجوری این لشکر رو ببریم جلسه؟ گفت من خدا میزنم میکشمش. گفتم بچه جون بی برو آقا دنبال کارت. اون داداشاش مدن گفتم بی برو آبا. آقا این بچه هست داداش ماست، برو گوسفندا رو بچرون معلمی، این حرفا چی نمیزنی بچه هست آقا. آقا من میزنم میکشمش. از اون طرف خداوند به تالوت که فرماندهی بود که خود خدا تعیین کرده بود یک وحیی بهش فرستاد، بهش یه وحی فرستاد که یه جوونی میاد، این جوان با این مشخصاته، به محض اینکه دیدیش اسمش داووده، صداش کن ببر تو چادر خودت، چادر فرماندهی، باهاش صحبت کن اونجا ببین که این چی بهت میگه، هر کاری گفت انجام بده. تالوت هم گفت چشم. تا تالوت اومد گفت چی شد آقا، همه دارن همه میکنن. گفت آقا یه جوانه. گفت ببینم. آوردش تو چادر خودش، گفتش که چی میگی؟ گفتش که من میتونم بزنم جالوتو بکشم. نشونه ها رو گرفت که حالا من چون وقت ندارم روایت شو براتون بخونم، دید نشونه ها درست، گفت بسیار خوب برو میخوای بزنی بکن. آقایون کاری بهش نریم، به این 313 تو گفت کاری باش نشو بشی، ایشون بره جلو میخواد بزنی جالوتو بکن. جالوت هم بوده بود اصلا میدون داشت رجز میخون، پدرتونو در میارم نه مادرتونم در میارم نمیدونم همه عماهاتون هم در میارم، خالاتون هم در همین رجزایی که میخونم فلان اینا دیگه یه هفته ای ما میگیریم تهران و من دیگه خودم میخوام وارد جنگ بشم دیگه، خودم دیگه میخوام فردو رو بزنم دیگه کارو تم. گفتش که همه حرفا رو زد، جالوت هم دست کرد تو این، حضرت داوود علیه السلام دست کرد تو این کیفه، اون سنگر رو در آورد، اینو گذاشت به این فلاخنش، یعنی به این تیرکمونش، یک چشش یه چش کبودی بود تو هم رفته و خیلی قشنگ بود این چشش، این سنگر رو گذاشت به این تیرکمونه، اینجای پیشونی جالوت رو نشونه گرفت، آقا زد، زد این سنگ خورد اینجا بالای اسب به پیشونی جالوت. در روایت نوشته سنگه خورد رو یاقوته، یاقوته رو شکاف رفت تو مغز این، از اون ور مغزش اومد بیرون، جالوت از بالای اسب با اون عظمت و هیبتش افتاد رو زمین. گفت ها افتاد رو زمین همه لشکر فرار کردن. آیه رو ببینید حالا چقدر جالبه. فلما جاوزه هو و الذین آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت و جنوده قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت یعنی زمانی که ولما برزوا لجالوت و جنوده، برزوا یعنی زمانی که اومد عرض اندام کرد، همه ترسیدن، دنیا همه تا امروز شما فهمیدی که از اسرائیل میترسیدن و میترسن، هم یه عده اروپا با عظمتش از اسرائیل میترسه، خود آمریکایی‌ها هم از اسرائیل چی میترسن، اسرائیل جالوت امروزه، همه دنیا ازش میترسن، همه وحشت دارن. آقایون چرا الان یه عده مردم دنیا، حالا اونا نشستن درد ما رو حس نمی‌کنن، اونا نشستن کار ندارن، میگن آقا بزن بزن الان این خوبه اینجوری بزن اونجا خدا پدرتون بیامرز، یعنی ته دلشون سالهاست از اسرائیل ترسیدن و کاری هم چی نتونستن انجام بدن، واقعا میترسن. این برای اینها اینقدر این بزرگ شده، یک جالوت شده اسرائیل. این میگه ولن ما برزو لجالوت و جنوده، یعنی وقتی اومد عرض اندام کرد با لشکرش، این اینایی که 313 تا بودن اینو یادداشت کنین، خانوم ها و آقایون هم که یادداشت نمی‌کنن آیهشو حفظ بلدی، از همینجا که میرید بیرون امشب تو قنوتاتون همتون این آیه رو یه بار دو بار سه بار بخونید. چی گفتن که پیروز شدن؟ چه آیه بعدش داریم؟ قالو ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا، تیکه آخرش ونصرنا علال قوم الکافرین. این آیه که شما تو قنوتا میخونید زیاد بخون، از امشب هم زیاد بخونید، بچه هاتون هم بگید بخونن تو قنوتاتون زمان بمبارون بخونید، ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علال قوم الکافرین. میگه تا اینو گفتن این 313 تا اینو زد، داوود هم از اون بر اینو زد، فهزموهم به اذن الله. منهزم یعنی چی؟ یعنی همه تارومار شدن این لشکر، اصلا جالوت که افتاد همه رفتن. به والله العظیم و به بالله العظیم و تالله العظیم، اگر به حول و قوه الهی اسرائیل زمین بخوره، آمریکا زمین خورده، اروپا زمین خورده، وهابیت زمین خورده، بهائیت زمین خورده، همشون زمین خورده به حول و قوه الهی. برای اینکه جالوت وقتی افتاد، جالوت یک نماد بود، وقتی افتاد لشکر، فهزموهم به اذن الله، به اذن الله، دقت داشت، نه به موشک، نه اینا باید باشه، موشک و اینا همه درسته، باید باشه، اون سنگه باید باشه، خدا میتونست بدون این سنگم جالوتو چیکار کنه؟ بندازه پایین. این سنگه وسیله است، اون احمقایی که میگن وسیله شرک فلان، اینا همه اینو وسیله است، این سنگه رو میزه تیرکمون میزنه، خدا میخواد چی رو به جالوت برسونه با این سنگه؟ میخواد بگه که من که قادر قدرت نما هستم، من با یه سنگ کوچیک تو رو از اون بالا از عرش به فرش چی میکشونم، کاش به فرش باشه، به ذلت کشوندش. فهزموهم به اذن الله. همه منهزم شدن فرار کردن. و قتل داوود و جالوت، و داوود زد جالوت و کشت. بعد و آتاه الله الملک و الحکمه فلان الی آخر آیه، که من دیگه چون وقت نیست کاری ندارم. جالوت زمان اسرائیله. اینا رو تو قنوتتون بخونید، ربنا افرغ لینا، جوشن کبیر رو بخونید، توسلتون به حجت خدا. چه حجت خدا؟ یعنی حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا له الفدا، جان همه ما فدای اون حضرت. توسل به اون حضرت رو شبها و روزها فراموش نکنید. دعای عظم البلا، توسلات که تو مفاتیح نوشته، اون بزرگوار کسی است که داوود و تالوت و همه پیغمبران بنی اسرائیل و اینها را همه رو به قول ما ایرانی ها دو جیب خودش میزنه. همه اینا، یعنی شما میگه السلام علیک یا وارث داوود، یا وارث سلیمان، یا وارث عیسی، یا وارث، همه اینها قدرت ها در نزدش، در نزد اون حضرت توسل پیدا کنی. این جالوت زمانه. ما وسط جنگیم، آمریکا گفته من بیام، غلط کرده. مگه الان وسط جنگ نیست آمریکا؟ تمام این سلاح ها ملون. من میخوام بیام با بمبای سنگرشکن بزنم. مگه الان که زده این بچه ها تیکه تیکه میشن، روزا هلال احمر، سپاهی ها، بسیجی ها دارن شهید میشن، مگه اینا با چی داره میزنه؟ اینا مدرن‌ترین هواپیما ها، موشک ها رو به او داده داره کار میکنه. متوسل به امام زمان علیه السلام بشید، ادعیه رو بخونید، دعا زیاد بخونید، ربنا افرغ علینا صبرا، اینا رو تو قنوتاتو بگید. بالاخره بین این مردم 90 میلیون 80 میلیونی که تو ایران هست، بالاخره نه اون 313 تا که مال امام زمان ما میخوام بگیم، بالاخره 313 تا آدم با اخلاص پیدا چی میشه. اگر اینها جور شد که میشود و شده تا الان، و شده تا الان، من براتون وقت نیست که دلیل بیارم برای شما. یادداشت بکنید، هر کی میخواد ببینه تا الان شده یا نه، رجوع کنه به توقیع شیخ مفید رحمت الله علیه که امام زمان خودش براش نوشته، جلد 13 بهار. ببین چی حضرت نوشته. گله کردن مردم یه عده‌ای به امام زمان، حضرت فرمود یا خیال نکنید من دعاتون نمی کنم، من دستم در خونه خدا برای شما ها نیست. اگه من نباشم، همه این اروپا، همه این آمریکا، همه این اسرائیل که 5 تا لایه پدافند درست کرده، شماها رو یه روزه میبلعن. به حضرت عباس که دیگه همه قبولش دارین، باور کنید خیلی موشکایی که این میخواد بزنه، ملائکه دارن این طرف اون طرف میکنن رو هوا، موشکای ما رو ملائکه دارن میبرن میزنن اونجا. وگرنه خود اینها میدونستن که امکان نداره کسی با اسرائیل وارد جنگ بشه با این قدرتی که این دوروریا براش درست کردن بتونه پیروز بشه. اسرائیل الان دردش اومده، بدجور خورده، بدجور هم داره میخوره. اینه که حواستون جمع باشه. او جالوت زمانه. شما هم اینجا یه رهبر معظم، یه فرمانده کل قوا دارین، پسر فاطمه سلام الله علیها هست، سید اولاد پیغمبر، یه مرجع، یه ولی فقیه، مملکت هم یک عالم اشکالات داشته داره فلان. الان ما وسط جنگیم، فعلا باید تکلیفمونو با این دشمنی که جلومونه و همه چیزمونو میخواد ببره، اول تکلیفمون با این چیکار کنیم مشخص کنیم. مسائل اقتصادی رو بزنیم بعدا بشیم رسیدگیم انتقاد کنیم فلان کنیم. برای سلامتی رهبرتون هر شب دعا بکنید. این فرماندهی که وایساده این لشکر رو نگه داشته، به اذن الله داره خودش هم دعا میکنه، امام زمان علیه السلام داره دعا میکنه، نگه داشته جلوی این جالوت زمان. نقش امام عصر سلام الله علیه هم براتون گفتم که نقش حضرت چیه. وقت نگیم امام زمان این وسط چیکار است. هر شب من روایات دارم نگاه به وقت میکنم چون وقتم نیست آنقدر، هر شب امام زمان داره دعا میکنه برای این پیروزی لشکریان اسلام. هیچ وقت امام زمان طرف اسرائیل رو چی نمیگیره، طرف شیعیان رو چی میگیره، اگرچه شیعیان گناهکار باشن. اینو تو روایت فرموده، فرمود ما قریب به این مضامین یه دونه موی شیعه گناهکارمون هیچ وقت به دشمن نمیدیم. ما برای شیعمون دعا میکنیم، برای محبمون دعا میکنیم، هر شب امام زمان داره برای پیروزی سپاهی ها، ارتشی ها، پدافن داره دعا میکنه. و این دعاست که این آسمان این کشور رو نگه داشته. صدماتی هم به ما میخوره که ما بدونیم دشمن خیلی قدره، خیلی قدرتمنده، ولی اون چیزی که داره دشمن رو ضعیفش میکنه و انشالله به زمینش خواهد زد، انشالله اون دعای امام زمان علیه السلام و این فرماندهی معظم کل قوا و این فداکاری هایی که سپاهیان، ارتشیان، پدافند شبا تا صبح اینا بیدارن پشت این دستگاه نشستن. من یه لیستی دیدم نزدیک 10-20 شهید شدن اینا پدافندی ها، همشون تیکه تیکه شدن، نشستن دارن دفاع میکنن. اینه که نقش امام زمان اینجا خیلی مؤثره و حضرت هر شب داره دعا میکنه و دعاش هم مستجابه و نخواهد گذاشت که این مملکت شیعه از بین چی برود. ولی ما باید وظایف خودمون انجام بدیم. به منم گفتن آقا کلاس تعطیل کن، امروز کلاس نذار. گفتم برای چی؟ من هیچ کاری از دستم بر نمیاد بکنم، دعا میکنم و میرم سخنرانی میکنم که لااقل بحث تحلیلی داشته باشیم که مردم بدونن کجای کارن چجور. این کار که از من برمیاد که تأثیر دعا چقدر زیاده؟ خیلی. دعا، من بهتون یه چیزی میگم، اینم شما قبلا شنیدید، پیغمبر فرمود، اهل بیت فرمودن، اینو حدیثشو میتونید حفظ کنید، که فرمود که دعا، یعنی اگر الان بود به این برمیگردون ترجمه رو، دعا از موشک اسرائیلی کارسازتره. دعا پدافند و اسرائیلی و گنبد آهنی رو سوراخ میکنه، دعا پدافند تاد و سوراخ میکنه، پیکان و فلاخن داوود و همین چیزایی که آمریکایی‌ها بهش دادن، حالا رفتن چیز جدیدتر آوردن امرو بهش دادن که اینو بذار ببینیم این میتونه پوشش بده نه، اینا هم یک موشک یه دونه زدن، همون هم ادب وسط همون اومد خورد بهشون. اون دعا اینو سوراخ میکنه، دعا اینو پیغمبر فرمود. گیرم ترجمهش اینه که پیغمبر فرمود دعا از نیزه کارسازتره، از نوک نیزه که میزنی کارسازه. یعنی همین که من دارم ترجمه میکنم برشون، تو میزان الحکمه هست. ذیل دعا. آیا پروردگار متعال قادر است ایران تنها را بر همه دنیای کفر پیروز گرداند؟ قضیه جالوت و با تالوت خوندیم، شما فهمیدی که چی جوابش چیه؟ بله، به شرطی که ما در خونه خدا را رها چی نکنیم، در خونه حجت خدا را هم همینطور رها نکنیم. کسی که وارث همه پیغمبر هست، پیغمبر خاتم هم همینطور، وارث پیغمبر خاتم هم هست، وارث همه ائمه هست، در خونه امام زمان رها نکن با همه گناهانی که داریم. یا صاحب از زمانمون فراموش نشه، یا مهدیمون فراموش نشه، ادرکنیمون فراموش نشه، اقسنیمون فراموش نشه، این کار رو انجام بدیم. چند تا چیز دیگر نشودم، اونا رو نمیگم، حالا اگه مجالس بعد شد یه حرف آخر دارم. به هر نحوی که غیر دعا، این بسیجی ها که اومدن شبا تو این خیابونا دارن جلوی این منافقین داخل رو میگیرن، که خدا به حق امیر المومنین ریشه این منافقین داخل رو بکنه انشاءالله، دارن جلوی اینا وایستدن که اینا، این همه ما خیلی ضربه از اینا خوردیم، اسرائیل هنوز نتونست اون ضربه‌ای که میخواست به ما بزنه و نخواهد توانست به حول و قوه الهی به ما بزنه، به اذن الله. این اذن الله رو امروز شما خوب تو ذهنت جا میندازی. اینا رو بسیجی ها رو یه آب خونکی میتونید بهشون بدی، یه شربتی میتونید درست کنی بهشون بدی، یه بیسکویتی میتونید بهشون بدی شب تو یکیشون خسته میشه میخواد نماز بخونه، بیاریش آقا تو خونه اینجا، میخواد دستشویی بری نماز بخونی، وضوئی بگیری، هر گونه خدمتی از دستتون برمیاد دریغ نکنید. ما در یه مرحله و برهه‌ای قرار گرفتیم، یا باید ناموسمون خودمون مثل بنی اسرائیل برده بشیم، برده جالوت بشیم، یا باید یه تالوتی که پیدا کردیم که مقام معظم رهبری است، خدا حفظش کنه به حق امیرالمومنین سلام الله علیه، ما با این مرد بریم به جنگ این جالوت خبیث که رفتیم وسط جنگیم، راه برگشتم نداریم. باید اسرائیل زمین بخوره، باید زمین بخوره و زمین خواهد خورد به حول قوه الهی به اذن الله. ما میگیم فهزم اسرائیل به اذن الله، ما اینجوری میگیم و این خواهد شد. این بحث من بود، نکات دیگه هم داشتم، وقت نبود که براتون بگم، انشاءالله در فرصت‌های بعدی نظراتتون رو بدید راجع به بحث، چیزایی که داره که آدم دفعه بعد میخواد بگه انشالله بیاد اونا رو براتون بیان میکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا تو فرمودی که دعا مخ عبادت هست و سلاح مؤمن دعاست. سلاح ما خدایا موشک و پدافند و چیزای دیگه که باید داشته باشیم و الحمدلله داریم نیست، سلاح ما دعاست. خدایا به حق امیرالمومنین سلام الله علیه صاحب این ماه، خدایا فرج و ظهور حضرت ولی عصر، منتقم خون همه شهدا و وارث قدرت و علم همه انبیا و ائمه را برسان. خدایا به حق امیرالمومنین سلام الله علیه، همین روزها خبر شکسته شدن کمر اسرائیل، کمر آمریکا، زمین خوردن اسرائیل، زمین خوردن آمریکا و اعوان و انصارشون رو به گوش همه مستضعفان عالم برسان. خدایا به حق امیرالمومنین سلام الله علیه، این موشکایی که ایران میزنه به اونجایی که باید بخورن خودت عائد و واصل فرما. خدایا به حق امیرالمومنین سلام الله علیه، این موشکایی که اونا میزنن، کارهایی که انجام میدن، خدایا به نام امیرالمومنین به هیچ ثمری مرسان. خدایا به حق امیرالمومنین سلام الله علیه، سایه فرمانده معظم کل قوا، مقام معظم رهبری بر سر همه ما، این ملت، این مملکت، مستضعفین عالم مستدام بدار. خدایا پدافند قهرمان ما، ارتش قهرمان ما، سپاه قهرمان ما، نیروهای اطلاعاتی قهرمان ما، بسیجیای قهرمان ما، خودت از گزند همه بلایای زمینی، آسمونی، نفاق منافقین داخلی حفظ بفرما. خدایا این ملت رو خودت از شر اسرائیل و آمریکا و اروپا و وهابیت و بهائیت نجات بده. شر اشرار در رأسشون اسرائیل خبیث به خودشون برگردان. خدایا یه دعایی هم ما داریم تو دعاهامون، این که این نتانیاهو خبیث که خیلی به خودش مینازه و یه بیانی داشته، خدایا گفته که اگر خدام بخواد نمیتونه دیگه جلوی من رو بگیره، خدایا به همین زودی ها او رو و کسانی که هم فکر اونن تو این رژیم منحوس به درک واصل بفرما. خدایا به حق همه اولیاء تو را قسم بدیم، همه معلولین، مجروحین، مصدومینی که این یه هفته معلول و مجروح و مصدوم شدن، خدایا همشون شفای عاجل عنایت بفرما. همه شهدا، سرداران عزیزمون، شهدایی که ملحق شدن تو شهرستان های مختلف، خدایا با امیرالمؤمنین محشورشون بفرما. شهید عزیزمون آقای حسن فاخری، از معلمین خوب شعبه سلمان فارسی که در این راه به شهادت رسیدن، و همچنین خانواده محترم کورپز که 7 نفر یه جا به شهادت رسیدن، از معلمین محترم میقات القرآن و شهدای دیگر، خدایا با امیرالمؤمنین محشورشون بفرما. برای خانواده همه این عزیزان، مخصوصا جناب آقای حسن فاخری عزیزمون و همچنین خانواده محترم کورپز، خودت به نحو احسن جبران بفرما. صبر جمیل و اجر جزیل به همه اونها و ما عنایت بفرما. خدایا عاقبت این کشور، رهبر این مردم، نوجوانا، جوانا، عاقبت این جمع خودت ختم به خیر بگردان. 3 صلوات بلند انشالله برای نابودی اسرائیل و آمریکا و انشالله اون کسانی که اعوان و انصارشن بلند خط بکنید، با نیت انشالله خبرهای خوبی رو در راه داشته باشید.